5 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید همراه با من محمد زرقامی. نبرد تن به تن میان ارتش اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه شدت گرفته است. کشورهای حاضر در نشست اقلیمی سازمان ملل متحد بر ضرورت گذار از سوخت‌های فسیلی تأکید کردند. و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از ثبت سالانه 90,000 مورد ابتلای جدید به سرطان در ایران خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم میتونید به نشانی @فرداگرام بشنوید و دنبال کنید. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد که نبردهای دشوار و تن به تن در محلیه شجاعیه شهر خان یونس نیازمند حضور بیشتری نیروهای زمینی است و نمیتوان تنها با حملات هوایی اهداف تعیین شده را محقق کرد. گزارش ها از منطقه حاکی از آن است که درگیری های تن به تن میان گروه افراطی حماس و اسرائیل در شهر خان یونس بالا گرفته است. در بیانیه روز چهارشنبه ارتش اسرائیل کشته شدن دست کم 9 فرمانده ارشد و 8 تن از سربازان این کشور تایید شده است. ارتش اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی معرفی شده از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سفر انسانی استفاده می‌کند. 28مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد کاپ 28 روز چهارشنبه در شهر دبی در امارات متحده عربی به پایان رسید. در توافق نهایی این نشست که صبح چهارشنبه منتشر شد، اشاره‌ای به کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی نشده، اما بر تسریع در روند گذار از سوخت‌های فسیلی تا سال 2050 میلادی تأکید شده است. پیشنویس توافقنامه پایانی نشست کاپ 28 خواستار 3 برابر شدن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 میلادی شده است. یک مقام آمریکایی میگوید روز چهارشنبه 2 موشک از قلمرو تحت کنترل شورشیان حوثی یمن به سمت یک نفتکش تجاری شلیک شد، اما به هدف برخورد نکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی این کشتی با پرچم جزایر مارشال در حال حرکت در جهت شمال به سمت کانال سوئز در دریای سرخ بود و سوخت جت ساخت هند متعلق به شرکت نفتی شل را حمل می‌کرد. به گفته این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، یک کشتی جنگی آمریکایی هم یک پهپاد مظنون حوثی‌ها را که به سمت آنها پرواز می‌کرد سرنگون کرد. کوروش اعتماد، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، تایید کرد که سالانه حدود 85 تا 90,000 مورد جدید سرطان در ایران شناسایی می‌شود. آقای اعتماد با اشاره به اینکه بیش از 75% علل مرگ و میر در ایران بیماری‌های غیرواگیر است، گفت از میان 250,000 مرگ و میر مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر، سرطان رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. این مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است سرطان‌های پستان، روده بزرگ، پروستات و ریه جزء سرطان‌های شایع در ایران هستند. و آنچنان که در برخی رسانه‌های ایران آمده، انجمن علمی روانپزشکی ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نوشته بر اساس نتیجه یک پژوهش، خطر خودکشی در پزشکان بیش از 70% سایر کارها و تخصص‌های حرفه‌ای است. این نامه درباره فشار دوران تحصیل، شرایط سخت روزگار رزیدنتی در آغاز کار حرفه‌ای و ناترازی درآمد و انتظارات جامعه پزشکی هشدار داده شده که جزئیاتش رو بنیامین صدر براتون میگه.
دو نامه هشدارآمیز انجمن روانپزشکان ایران درباره خودکشی پزشکان و کادر درمان. انجمن علمی روانپزشکان ایران و جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی در ایران نخستین بار شهریور گذشته به وزارت بهداشت پیشنهاد کردند که با اقدام‌هایی مثل حمایت روانی، استانداردسازی ساعت کار یا کاهش ساعت کار در موارد غیر ضروری، اصلاح روابط حرفه‌ای و احترام در محیط کار، از تمایل به خودکشی کادر درمان و افزایش موارد آن تا جایی که می‌شود جلوگیری کند. روانپزشکان حالا و بعد از گذشت حدود 3 ماه و وقتی که هیچ واکنشی از سوی مسئولان وزارت بهداشت دریافت نکردند، باز هم نامه دیگری منتشر کردند. آنها در این نامه از اقدام به خودکشی چند پزشک در ماه‌های اخیر یاد کردند و خودکشی پزشکان و اعضای کادر درمان را نشانه‌ای از وضعیت نگران کننده اجتماعی و روانی بخشی از جامعه متخصص ایران دانستند. اما چه شده که موارد اقدام به خودکشی بین کادر درمان نگران کننده توصیف شده؟ سبا آلاله، روانشناس و رواندرمانگر اجتماعی، از ترکیه به اهمیت عوامل محیطی اشاره می کند.
وقتی از مسئله خودکشی حرف می زنیم، درسته که هسته مرکزی و اصلی اون درد روانیه، ولی خب قطعا نمی تونیم اون رو یک مسئله درونی ببینیم، بلکه یک سری مشکلات و آشفتگی های محیطی و بیرونی فاکتورهای تهدید کننده اصلی برای خودکشی هستند. ببینید، در کل شغل های مثل پزشکی و حتی دستیاران در این کار به دلیل اینکه مستقیم با درد و رنج افراد روبرو هستند، با مرگ افراد، با بیماری روبرو هستند، یکی از شغلایی که در اون استرس و اضطراب جایگاه ویژه داره. دائم این افراد در طول روز به صورت مستمر این رویدادهای پر استرس رو می‌بینن. خب یک سری فرسودگی‌های روانی. ولی اگر که بخوایم یک نکته‌ای رو در اینجا بهش اشاره بکنیم، افرادی که در این گروه وجود دارند، اون جایگاه اجتماعی رو که براش برنامه ریزی کردن رو متاسفانه ندارن. یعنی تلاش و تحصیل و درخواستشون نسبت به افراد دیگر جامعه بیشتر بوده. تصویر سازی کردن که خب من برای یک مدتی 8 سال تحصیل میکنم، دورای تخصصی رو میگذرونم و بعد به این تلاش یک نمره ای میدم، یک رفاه اجتماعی بالاتر و یک موقعیت های شغلی مناسب تر. ولی خب امروز این تلاش ها همتراز با اون چیزی که به دست میاره نیست. احساس سرخوردگی بیشتر هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این گروه با توجه به اون تلاشی که میکنن، توقع و انتظارات بیشتری دارن. نه تنها اونها رو به دست نمیارن، بلکه در برابرش دارن ساعت طولانی کار بیشتری رو هم تجربه میکنن، شیفت های مداومی دارن.
اما آثار منفی پدیده خودکشی فقط دامنگیر کادر درمان یا جامعه پزشکی نیست، بلکه این موضوع تأثیر مخرب اجتماعی به خصوص بین جوانترها خواهد داشت، چون اعضای کادر درمان به خصوص پزشکان دارای مرجعیت اجتماعی هستند و وقتی پزشکی خودکشی می کند، پیام هشدار یا ناخوشایندی به جامعه منتقل می شود. سبا آلاله درباره پیامدهای اجتماعی اقدام به خودکشی در بین کادر درمان یا جامعه پزشکی میگوید:
متاسفانه اگر تحقیقات رو هم ما یه نگاهی بهش بندازیم، میبینیم فرسودگی شغلی در این گروه بالاتر از گروه‌های دیگه هست و البته این فرسودگی شغلی در پزشکان نه تنها باعث به خطر افتادن جان خودشون هست، بلکه میتونه باعث کاهش بازدهی اونها بشه، بلکه میتونه افزایش خطاهای پزشکی رو برای اونها به وجود بیاره. ما میبینیم که این گروه نه تنها هویت جمعی و اجتماعی اونها درگیر شده، بلکه یک بار روانی بیشتری رو هم از سمت جامعه به سمت خودشون کشوندن. شما زمان کرونا رو ببینید، کادر درمان یک گروهی بود که بار روانی و شدت اضطراب بسیار زیادی رو در سطح جامعه متحمل می‌شدن، ولی الان در حال حاضر با توجه به این تحمل، نیازهای اساسیشون به جنمان پاسخی داده نمیشه. یعنی نه تنها این رضایتمندی شغلی رو ندارن، بلکه کاملا توانایی کنترل در شرایط اجتماعی خودشون رو از دست دادن. این یک خطر بسیار روانی هست که ما میتونیم باش روبرو بشیم.
مرداد ماه گذشته، 1 ماه پیش از انتشار نخستین نامه روانپزشکان و هشدار آنها درباره افزایش موارد خودکشی در بین کادر درمان، خبر خودکشی یک رزیدنت باردار در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرد و علی سلحشور، نماینده پزشکان متخصص طرحی ایران در نظام پزشکی، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که از سال 1400 تا 1401 خورشیدی حدود 13 رزیدنت در ایران خودکشی کردند. کار به عنوان پزشک شغلی جذاب و بسیار پر اهمیت است، اما همزمان تحمل فولادین و صبر بسیار می خواهد. راستی اگر شما هم عضو کادر درمان هستید و به خودکشی فکر می کنید، با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.
شنیدید از بنیامین صدر در این باره. اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه لایحه موسوم به عفاف و حجاب را تایید کرد. پیشتر مواردی از این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام شده بود. مجمع تشخیص مصلحت عمده ایرادهای این لایحه را ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی تشخیص داده بود. و اما ده ها فعال مدنی با امضای یک نامه سرگشاده میگویند از ایده گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی در پیاده روی از ربات کریم به تهران حمایت میکنند، اما از او میخواهند که به دلیل تهدیدها در این مسیر این حرکت را به زمانی مناسب موکول کند. خانم عشقی در یک پیام ویدیویی در روزهای اخیر گفته بود برای ابراز اعتراض و انزجار خودش از نقض حقوق اساسی و آزادی های شهروندان ایرانی میخواهد کفن پوش از ربات کریم به تهران برود. امضا کنندگان نامه این حرکت را متحورانه خواندند، اما گفتند که ضمن حمایت قاطع از مادر ستاره بهشتی این حرکت به گفته آنها میتواند موجب برخوردهای غیر انسانی نیروهای سرکوب با او و در نهایت به خطر افتادن سلامت جسمی و قطع شدن این صدای رسا شود. در این باره نظری رو بشنویم از سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در آلمان و یکی از امضا کنندگان این نامه.
پس از دستگیری وحشیانه توماج سالهی که مجددن ایشون رو دستگیر کردن و البته پیش از اون اعدام میلاد زهروند و دستگیری دختران جوان ایران، سرکوبشون به واسطه مبارزه با حجاب اجباری، مادر گوهر عشقی در این ویدئوی اعلام کردن که کفن پوش از ربات کریم به تهران خواهند آمد و شکایتشون رو به نهادهای بین المللی و مردم ایران خواهند برد. در این راستا ما مترصد شدیم که در واقع جمعی از هنرمندان، کنشگران سیاسی، روشنفکران، نویسندگان و در واقع کنشگران مدنی نامه‌ای رو تنظیم بکنیم. این نامه تا به الان بیش از 145 امضا درش ثبت شده در این 2 روز گذشته و کماکان هم پتیشن باز هستش، در حال امضا هست و بر تقدیر ما خواستیم نشون بدیم چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور حامی جنبش زن زندگی آزادی، حامی مادران داغدار و از جمله حامی ایده های در واقع آزادی خواهانه مادر گوهر عشقی هستیم و تا پایان این مسیر رو ادامه میدیم.
از سروش مظفر مقدم شنید. و اما پس از چندین سال که افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود، حالا یک گزارش سازمان ملل میگه میانمار در سال 2023 میلادی از افغانستان پیشی گرفته و تبدیل به بزرگترین تولید کننده تریاک جهان شده. اعمال ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان توسط طالبان و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در میانمار دلیل این تغییرات عنوان میشه. اردشیر طیبی.
بر اساس گزارش سازمان ملل که روز سه‌شنبه 21 آذر منتشر شد، میانمار در سال 2023 میلادی به بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان تبدیل شد و در این زمینه از افغانستان پیشی گرفت. بر پایه تازه ترین گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، میانمار در سال جاری میلادی حدود 1080 تن تریاک تولید کرده است، ماده‌ای که اساس تولید هروئین را نیز تشکیل می‌دهد. گزارش حاکی‌ست اقتصاد میانمار از زمان به دست گرفتن قدرت توسط نظامیان در سال 2021 به دلیل درگیری و بی‌ثباتی ضربه شدیدی خورده و این وضعیت بسیاری از کشاورزان این کشور را به کشت خشخاش سوق داده است. روند افزایشی تولید تریاک در میانمار همزمان است با ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان که از ماه آوریل سال گذشته آغاز شده و تولید تریاک در افغانستان را با کاهشی 95% به حدود 330 تن رسانده است. افغانستان پیش از این و برای چندین سال بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود. منطقه مرزی موسوم به مثلث طلایی بین میانمار، لاوس و تایلند مدت هاست که کانون تولید و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر به ویژه متانفتامین و تریاک بوده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اکنون خبر می‌دهد که ارزش کل تخمینی اقتصاد مبتنی بر مواد افیونی میانمار بین 1 تا 2.4 میلیارد دلار افزایش یافته که معادل 1.7 تا 4.1% از تولید ناخالص داخلی سال 2022 در این کشور است. بر اساس این گزارش، سال گذشته حدود 790 تن تریاک در میانمار تولید شده که مرکز اصلی آن ایالت شان در شرق میانمار است. این ایالت که تقریباً 1/4 مساحت میانمار را در بر می‌گیرد، منبع اصلی تولید متانفتامین در جنوب شرق آسیا نیز است. کنترل ایالت شان با دره‌های جنگلی صعب العبور متعدد، عمدتاً در دست گروه‌های مسلح مختلفی است که قمارخانه‌ها، روسبی‌خانه‌ها و حتی کارخانه‌های اسلحه‌سازی پرشماری را در این منطقه برپا کردند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. با این گزارش هم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که حتما نظر خودتون رو دریغ نکنید در ارتباط با آنچه که در این بخش خبری شنیدید و نظر شما میتونه کمک کنه به بهبود برنامه های رادیو فردا و آینده این رادیو. شناسه ما در تلگرام رو داشته باشید @فرداگرام، روشی برای ارتباط با ما. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. در ادامه روز خوبی داشته باشید.